مانند تحصیلات عالی، ازدواج با اتباعی پاکستان یا مشکلات صحی دارند اجازه اقامت داده شود. با گفته او این هم بسیار مهم است. کسانی که هنوز به حمایت بین المللی نیاز دارند باید از پالیسی اخراج افراد غیر قانونی مستثنا قرار داده شوند. این اظهارات در حال مطرح می شود که شمار از رسانه های پاکستانی روز گذشته 200 سند را از وزارت داخله این کشور منتشر کردند که بر اساس آن به نیروهای امنیتی در تمامی ایالات های این کشور دستور داده شده است که تمامی پناهجویان غیرقانونی افغان با شمول دارندگان کارتای پیوار را اخراج کنند. هرچند حکومت پاکستان تا کنون رسماً در این مورد چیزی نگفته است، اما یک مقام ایالت بلوچستان پاکستان با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این اطلاعیه را از وزارت داخله فدرال دریافت کرده است. به همین گونه روز گذشته شمار زیاد از روزنامه ها در خیبر پختونخوا نیز هشدار حکومتی را در مورد اخراج مهاجرین افغان از این ایالت منتشر کردند. اعتبار دارندگان کارتای پیوار مقیم پاکستان به تاریخ 3 جون پایان یافت، اما انتظار می رفت که ممکن این مدت دوباره تمدید شود. در همین حال شمار از دارندگان کارت پیوار می گویند که مطابق با اعلامیه پاکستان بازداشت و آزار اذیت پناهجویان در مناطق مختلف این کشور آغاز شده است. ملک سناگل احمدزای دارنده کارت پیوار مقیم منطقه اتک خیبر پختونخوا با رادیو آزادی گفت:
دلتا حالا ډیر خراب دیدی.
وضعیت در اینجا بسیار خراب است. پلیس می آید افغان ها را بازداشت و اخراج می کند. خواهش ما از حکومت افغانستان این است که با پاکستان صحبت کند. این همه 1.4 میلیون نفر نباید یک بار اخراج شوند، برای اینکه کار یک میکانیزم ایجاد شود. هم افغان ها در اینجا بسیار بدتنگ هستند. آنها نمی توانند حتی عید را به خوشی سپری کنند یا مراسم شادی و غم خود را برگزار کنند.
غم و نکادی.
محمد زمان یکی دیگر از دارندگان کارت پیوار مقیم راولپندی می گوید:
پنده که پلیس والا چکینگ کوي،
پوسته های پلیس در راولپندی زیاد شده. آنها می آیند و افغان ها را در سرک ها، در پارک ها بازداشت می کنند و اخراج را افزایش داده است. خواست ما این است که حکومت پاکستان باید یک راه حل قانونی برای دارندگان کارت پی او آر پیدا کند. کاروبار ما در اینجا خراب شده است. جایدادهای ما باید به هر قیمتی که باشد جمع‌آوری شود.
در همین حال شورای مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا میگوید که این تصمیم پاکستان یک جانبه بوده و عملی نیست. بریالای میاخل رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که پاکستان باید میکانیزم را در همکاری با افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نمایندگان مهاجرین مقیم این کشور آماده کند که به اساس آن مهاجرین بتوانند به شکل آبرومندانه و مسئول به افغانستان برگردند.
اگر تصمیمی در مورد مهاجرین افغان گرفته شود و نمایندگان مهاجرین حضور نداشته باشند، عملی شدن این تصمیم دشوار است، چون بیشتر مردم که می روند مشکلات ترانسپورتی دارند، تجارت مردم، پیوندهای مردم، حسابهای مردم، موارد زیاد است. اما اگر باز همین تصمیم نهایی باشد، پس نیاز است که با حضور داشت نماینده مهاجرین یک میکانیزم ساخته شود و مطابق آن میکانیزم و یک تقسیم اوقات منظم روند فرستادن پناهجویان با عزت و آبرومندانه آغاز شود.
این تصمیم در حال اصلاح پاکستان اتخاذ شده است که قرار است فردا 4 اسد امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به پاکستان سفر کند. یک منبع در وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفته است که او با مقام‌های ارشد پاکستان از جمله وزیر خارجه پاکستان روی تقویت روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که در این سفر موضوع مهاجرین مطرح خواهد شد یا خیر، اما مهاجرین افغان مقیم پاکستان و شورای مهاجرین می خواهند که حکومت طالبان در مورد مهاجرین با پاکستان به صورت جدی گفتگو کند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پس از آغاز اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از این کشور در اکتبر سال 2023 نزدیک به 1 میلیون پناهجوی افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
بیشتر از خبر.
در حالی که شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر از عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای خیریه به وضعیتشان شکایت دارند، وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که در سال 1403 صدها هزار دلار به این خانواده‌ها در سراسر افغانستان کمک شده است. برخی از کارشناسان امور اجتماعی میگویند به خاطر توزیع عادلانه کمک‌ها نیاز است تا مستحقین واقعی شناسایی و سروی شده و بعداً با پادرمیانی یک نهاد نظارتی کمک‌ها برای افراد مستحق توزیع شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیکار و بیروزگار است، مزار تست قرض کو بخور.
ربانی یکی از افغانهای برگشته به افغانستان است که حدود 2 سال قبل از پاکستان دیپورت شده و اکنون همراه با خانم و 5 فرزندش با وضعیت بد اقتصادی در یک خانه کرایه در شهر کابل زندگی می کند. او روز یک شنبه 12 اسد به رادیو آزادی گفت از زمان برگشتش به افغانستان تا کنون از سوی حکومت طالبان یا موسسات خیریه سروی و کمک نشده است.
خود ما بیکار هستم و 2 تا بچه‌ام در مکتب است. به خاطر زنده ماندن خود عمق کوشش بکنیم که یک بوجیات یا کمی گاز یا چیز بخریم که حداقل یک نان پخته کنیم. فقط اونم که اشخاص رو کمک میکنن که تحت یک نظر شناخت یا دارن و مردمی که شناخت نداشته باشین نه کمک هست نه چیز. 14 سال فعلا ما پنجم 14 سال ما خود به خدا کدام دفعه 16 پولی یا کدام یک قوطی گوگل ما از طرف کدام مسیر کدام چیز دریافت نکردیم.
رفیع یکی از افراد بی‌بضاعت و سرپرست یک خانواده 6 نفری در ولایت هرات نیز شکایت مشابه دارد.
تقریبا از زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان به ویژه در هرات آمده ما بیکار شدیم. از بحث کمک ها ما تا فعلا کلام کمک خاصی ندیدیم از طرف کدام نهادی در طرف اداره طالبان. بیاید بگه شما مستعدیم یا شما سلوی میکنم یا خانه ها رو ببینه حداقل ما مستعد هستیم یا نیستیم که برای ما کمک جزی بکنه. اگر کمکی هم بشه اما افراد جهادی یا کسایی که در سطح خود اینا قرار داره اما اینا بشه در غیر او صورت برای ما که نرسیده چیزی.
این در حال است که وزارت عدلیه حکومت طالبان روز شنبه 11 اسد در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود ادعا کرده است که نهادهای خیریه ثبت شده در این وزارت در سال 1403 بیش از 1,110,000,000 افغانی، 283,000 دلار آمریکایی، 2,030 یورو و 500,000 کلدار درآمدی با ادارات مربوط برای رسیدگی به نیازمندان در سراسر کشور مصرف کرده است. این وزارت به اساس گزارش‌های بخش مالی این نهادها نوشته است که این کمک‌ها در بخش تازه مواد خوراکی، غیر خوراکی، بخش صحت، تعلیم و تربیت، آموزش‌های حرفه‌ای، تحصیلات و کاریابی برای عودت کننده ها، یتیم ها، بیوه ها، متضررین حوادث طبیعی و دیگر نیازمندان صورت گرفته است. با گفته وزارت عدلیه حکومت طالبان این کمک ها از سوی 141 نهاد خیریه ثبت شده در این وزارت صورت گرفته که 65 بنیاد در کابل و متباقی در دیگر ولایات فعالیت دارند. در این حال برخی از کارشناسان امور اجتماعی بر توزیع شفاف کمک ها به اساس تشخیص خانواده های مستحق تاکید می کنند. مجیب لحاظ یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
سروی های ضرورت داره که از طرف حاکمین امروزی و در پهلویشان بعضی ارگان های که به خاطر شفافیت کار میکنن صورت بگیره تا مستحقین تفکیک شوه، برایشان کمک ها رسیده شوه و بعدن توزیع کمک ها توسط ارگان های سومی نظارت شوه، دیده شوه که این کمک ها واقعا بر مستحقین میرسه یا خیر.
هرچند پیش از این افراد آسیب وزیر انتقاد کردند که کمک ها به آنها نرسیده است، اما وزارت عدلی حکومت طالبان بر شفافیت در روند توزیع کمک ها تاکید کرده و تعهد سپرده که با نظارت دوامدار بر فعالیت های بنیاد های خیریه زمینه توزیع شفاف و عادلانه کمک ها به نیازمندان را در سراسر کشور فراهم می کند. این در حال است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP تازه اعلام کرده است که بحران گرسنگی در افغانستان روز به روز عمیق‌تر می شود. این برنامه روز شنبه 11 اسد در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که بیشترین آسیب را زنان، کودکان و عودت کننده ها متحمل شدند. برنامه جهانی غذا نگاشته است که برای حمایت از افراد آسیب پذیر تا 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز فوری دارد.
باشندگان شماری از ولسوالی های ولایت های جنوبی افغانستان چون کندهار، زابل و اورزگان می گویند که به دلیل خشکسالی شدید و نبود آب ناگزیر به ترک مناطقشان شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی می گویند که سطح آب در مناطقشان حتی تا بیش از 120 متر پایین رفته است. کارشناسان امور آب در چنین وضعیت بر مدیریت مؤثر منابع آبی هم از سوی مردم و هم از سوی حکومت طالبان تاکید می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
ولی محمد باشنده قریه ویان در ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار است. او می گوید که به دلیل خشکسالی شدید و نبود آب با خانواده 16 نفریش مجبور به ترک خانه و قریه شان شده و به مرکز این ولایت کوچ کردند.
ما از شوالی کوت هستم، اما به دلیل همین خشکسالی ها به مرکز کندهار کوچ کرده ایم. در آنجا رودخانه ها نیست، همه چیز خشک شده، برمه ها کار نمی کند. حدود 250 متر برمه زدیم اما هیچ فایده نکرد. ناگزیر شدیم منطقه را ترک کنیم. حالا در شهر کندهار خانه به کرایه گرفته ایم. کرایه اش 3000 افغانی است و تمام معاش من 7000 افغانی است. چگونه گزاره کنیم؟
فرد دیگری که از ولسوالی ارغنداب به ولایت کندهار به شهر کندهار کوچ کرده و نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در بسیاری از مناطق ولسوالی شان سطح آب بین 80 تا 120 متر پایین رفته و بیشتر مردم به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی حفره‌های عمیق را ندارند.
اکثر مردم برمه می کنند، اما سطح آب در حال کاهش است. بسیاری تا 100 یا 120 متر برمه می زنند، ولی سطح آب بسیار پایین رفته است. بعضی از کسانی که وضع مالی خوب دارند، عمیق‌تر حفر می کنند، اما کسانی که توانایی ندارند، به ناحیه 15 شهر نقل مکان کردند.
برخی منابع محلی و باشندگان محل نیز به رادیو آزادی گفتند که تنها در ولسوالی نیش این ولایت ده‌ها خانواده به دلیل خشکسالی مجبور شدند مناطقشان را ترک کرده و به نقاط مختلف این ولایت کوچ کنند. این تنها ولایت کندهار نیست که باشندگانش با مشکل کمابی روبرو هستند، بلکه مردم شماری از ولایت‌های دیگر جنوبی افغانستان نیز با همین مشکل و بحران مواجهند. نورالله نوری یکی از باشندگان و دهقانان ولسوالی چنارتوی ولایت اوروزگان به رادیو آزادی گفت که بسیاری از باشندگان قریه و بستگانش به دلیل نبود آب و خشکسالی شدید ناگزیر به ترک محل زندگیشان شده و به شهر کوچ کردند.
اکثر داسی ولسوالی مرکز ولایت
امسال بسیاری از ولسوالی های ما حتی مردم مرکز اوروزگان نیز با خشکسالی روبرو هستند، چون سطح آب بسیار پایین رفته است. بسیاری از مردم کوچ کردند به مناطق دیگر یا به ولایت های مانند کندهار رفتند تا یک سرپناه پیدا کنند. اینجا حتی مناطق وجود دارد که سطح آب تا 150 متر پایین رفته و مردم دیگر نمی توانند به آب دسترسی داشته باشند. به ویژه مردم ولسوالی چنارتو خیلی فقیر هستند، زمین هایشان خشک شده، زندگی ما خیلی سخت شده است.
در همین حال یکی از باشندگان ولسوالی سوریه ولایت زابل که ده‌ها جریب زمین زراعتیش به دلیل همین خشکسالی‌ها آسیب دیده میگوید حالا حتی با آب آشامیدنی هم به آسانی دسترسی ندارند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلاتش چنین گفت:
من در اینجا زمین های زراعتی دارم، اما متاسفانه سطح آب ما بسیار پایین رفته. تمام کاریز ها خشک شده، خیلی ها کوچیده هم. حتی آب آشامیدنی در اینجا وجود ندارد. فامیل های زیاد بکنون به شهر قلات نقل مکان کرده و در آنجا ساکن شده.
این شکایات باشندگان ولایات جنوبی افغانستان به دلیل خشکسالی شدید و پایین بودن سطح آب در حال مطرح می شود که حکومت طالبان و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد نیز در این مورد ابراز نگرانی کردند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در حال حاضر حدود 65% مردم کشور با آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر، معین این وزارت در کنفرانس جهانی آب که به تاریخ 6 سال گذشته در کابل برگزار شده بود، گفت تغییرات اقلیمی، خشکسالی دوامدار، چندین دهه جنگ و افزایش جمعیت یکی از دلایل کمابی در کشور است. کارشناسان امور آب از جمله نجیب الله سدید به این باورند که مدیریت مؤثر آب از سوی مردم و حکومت طالبان در این وضعیت ضروری است. او به رادیو آزادی گفت:
باید کانال ها حفر شوند، جهیل ها ساخته شوند. این بند های کوچک و دنده ها در سطح روستا ها می توانند بسیار موثر واقع شوند، اما حکومت باید بند های بزرگ، متوسط و کوچک را احداث کند تا در فصل های پراب آب ذخیره شود. دوم، شیوه های استفاده از آب است. در هنگام آبیاری مردم تا 70% آب را هدر می دهند، بنابراین باید به مؤثریت و روش های مصرف آب توجه شود.
برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد یا یون هبیتات نیز پیش از این بر نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده، همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به بحران آب در افغانستان و همچنین بر بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد مصرف و مدیریت آب تاکید کرده بود. این سازمان در ماه حمل سال روان گفته بود که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران جدی کم‌آبی مواجهند و این کشور در بخش زیربناهای آبی به سرمایه‌گذاری وسیع نیاز دارد. این سازمان در ماه سرطان بار دیگر هشدار داد که در پایتخت افغانستان کابل نیز سطح آب به گونه چشمگیری کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر با خطر کمبود آب روبرو هستند.
مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خود بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتهایی را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دین روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دوم 19 سال. 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد و همچنان می خواهیم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش می خواهیم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی را تبریک میگویم. خب ما پیش از این که قرارداد دو ساله امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد دو ساله هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شم، اما بعد از اینکه چانس برام آمد خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شم.
چه انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره‌های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آهسته آهسته میرسن و تیم‌های بزرگ سالای هالند میرن و همونطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالندی که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوای عملیش بکنی که مربیای قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022 و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه هزار نگاه اگر بگویم، امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه های بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اوله که سنای 18 سال است، ای بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن های هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلان ای است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشان صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی ها هم مشخص است، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص است. در اروپا بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلان ها آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه کشی میشه، باز در قرعه کشی معلوم شوه که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشه.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلاتی که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندکی در رابطه با اون روزا بر ما بگو، علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن من کرونا آمد که 1.5 سال بازی های ملی قطع شد. و دمو زمان هم سپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس دامه بتیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه، من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگویم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. دالن ما هیچ وقت در تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خدا یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بخویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه نتانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکنها، فرق مدیریت، بودیجه ای از هر نگاه، حالا من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودیجه ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر من حالا با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روز
را
داریم که
تا قصه
تمام شد.
بله واقعا اون مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته با یک شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یکمک یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره، این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره، و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان، و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. ای را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم، نور حسین در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از ای که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکنان مصدوم شوه یا دو تاش قار کنه یا دو تاش نخواهد یا در تیم ملی حضور داشته باش، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در داخل در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم این رقم بود و در زمان فعلی هم این رقم است. و افسوس در عزیز ده که رهبری همیشه، رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینین تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت نکرد و یک تیم خوب بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل من هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه، به کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگر مقایسه کنیم که افغانستان هم فقر از در برزیل، هم مواد مخدر از در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم بردان، در برزیل در ریو جنیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه افغانستان سر کوچه برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیست که بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است، اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد از جیبای خودشان بره با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه ای بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شود از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که ای از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدانهای فوتبالشان و هم هالند، و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند که زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین، اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من گپ نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی بود، در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور، 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود، اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اون یه در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نایمیخن، تیمای اکادمیکش از ایرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن، تا 18-19 سالگی در NEC بودم. بعد از او رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای معنوس وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، اموره شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکنار انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاون اسکلیزیچ بود، 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود، خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشه من سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمانم بود که بعد از 21 سالگی من کورسای مربیگری اینجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پوت استفاده نکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورسای ما در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو من گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملی البته مرا استعفای ما خودم گرفتم، من 6 ماه قرارداد ما ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد ما فدراسیون به هیچ عنوان نمیتونست مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المرسیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اموجه بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منحیث کمک مربی. 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمده تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هلند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی‌اس‌وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال اینستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونن، اما هلند نمیتونن. به این دلیل پلان هلند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی را تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشیم، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که امی دریم چیز چی میخوایی که در آینده به دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خواب من این نیست که من یک روز ترینر ریال مادرید شوم یا از آیاکس یا از برس، خواب من ایست که یک روز بتانیم در افغانستان امی چمنای یوهان کرایف میگن که 5 مقابل 5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانن اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساس بنیادی کنیم دیگه. این امیره میخواستم بگویم که امید من این است، امید من این نیست که من یک روز در لیگا، البته میخواییم برم در لیگای بلند، این خواهی چیز واضح است، اما مقصد آخر من این نیست.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی تیم فوتبال بارسلونا هست، فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خود تنم یاله گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هلند است، اکادمی که یوهان کرایف است، و من خاطر تقریبا 90% هلندی ها با بارسلونا هستن، چون مربی های هلندی دم اونجا تقریبا 3-4 مربی هلندی داشتین در گذشته، بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همهشان هلندی بودین، تا هلند و بارسلونا بسیار نزدیک هستن با هم. بله،
بسیار تشکر هنوش دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از اینکه خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هلند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از اینکه مرا در برنامه تان داشتین. خداحافظ. با من خدا.
مهمان آزادی.
Thank you.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
دل